ساعت 3 بعد از ظهر ایران، این صدای رادیو فرداست. موج بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در ایران ادامه دارد. دادستان همدان از تایید حکم اعدام یکی از متهمان پرونده کشته شدن یک عضو اطلاعات سپاه همدان خبر داد. سازمان ملل میگوید در 10 روز گذشته دست کم 200 هزار تن دیگر شمال غزه را ترک کردند. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، با من بنیامین صدر در 15 دقیقه پیش رو همراه خواهید بود با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها. در شبانه روز گذشته تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی در تهران و ایذه بازداشت شدند. فرزین رضایی روشن، زندانی پیشین سیاسی، در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده از بازداشت دوستش مهناز طراح، فعال سیاسی که سال گذشته چند ماهی بازداشت بود، در یکی از خیابان‌های تهران خبر داده است. همچنین به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، دوشنبه شقایق مرادی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، در حمله ماموران امنیتی به خانه‌اش در تهران بازداشت شده. فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته سراسری ایران هم بازداشت شده و همچنین زهرا سعیدیانجو از خانواده دادخواه در ایذه هم بازداشت شده است. دلایل بازداشت بسیاری از این افراد از سوی نهادهای امنیتی و قضایی هنوز اعلام نشده. در پیوند با همین موضوع، بنابر اعلام رسانه‌های دانشجویی در ایران، جمع گسترده‌ای از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه در اعتراض به فشار حراست و آنچه خفقان حاکم بر دانشگاه می‌نامند از رفتن به کلاس خودداری کردند. کانال‌های تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور و دانشجویان پیشرو هم اعلام کردند که این اعتصاب با فراخوان جمعی از دانشجویان این دانشگاه و با شعار به سرکوب پایان دهید برگزار شده است. گزارش‌ها هم این از تحسن و اعتصاب دانشجویان در روزهای اخیر در برخی دیگر از دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه علامه نیز حکایت دارد. به گفته فعالان دانشجویی، فضای دانشگاه‌های ایران با آغاز سال تحصیلی جدید همواره با احضارهای گسترده و صدور احکام تعلیق موقت از تحصیل یا اخراج دانشجویان و تعدادی از استادان امنیتی بوده است. در همدان حسین خانجانی، دادستان این شهر، شامگاه دوشنبه از تایید حکم قصاص یکی از متهمان پرونده کشته شدن علی نظری، عضو نیروی اطلاعات سپاه پاسداران همدان خبر داد. به گزارش تسنیم، دادستان به نام متهم اشاره‌ای نکرده است. علی نظری 4 آبان ماه سال گذشته در کوران اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی در ایران کشته شد و رسانه‌های حکومت از بازداشت 6 تن در این ارتباط خبر دادند. روز سه‌شنبه دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل اعلام کرد در 10 روز گذشته دست کم 200 هزار تن دیگر از ساکنان شمال غزه این منطقه را ترک کردند. به گفته سازمان ملل، درگیری‌های خیابانی بین نیروی زمینی ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در مناطق همجوار بیمارستان‌های غزه، به خصوص بیمارستان شفا، همچنان ادامه دارد. تنها یک بیمارستان در شمال غزه قادر به پذیرش بیماران و زخمی‌های جنگی است و دیگر بیمارستان‌های منطقه عملاً به پناهگاه جنگ زدگان تبدیل شدند. اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس از بیمارستان‌ها، به ویژه بیمارستان شفا، به عنوان سپر انسانی و انبار مهمات استفاده می‌کند. اما حدود 50 سال زندان برای حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. او هم اکنون در زندان اصفهان به سر می‌برد و در حکم جدید خود به بیش از 4 سال زندان محکوم شده. پیشتر هم اعلام شده بود که آقای تبرزدی از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان به بیش از 45 سال حبس تعزیری محکوم شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با تیما تبرزدی، فرزند او که اکنون ساکن سوئد است، داشتم، درباره آخرین وضعیت این زندانی سیاسی ناماشنا در زندان اصفهان و احکام او پرسیدم.
پدرم بیش از 400 روز هستش که در زندان مرکزی اصفهان بازداشت هستن. 2 اول رو در انفرادی بودن و هیچ تماس با خانواده نداشتن. بعد از اون منتقل شدن به بند عمومی و در حال حاضر 46 سال و 4 ماه حکم ایشون هستش. 1 آبان ایشون رو به تهران منتقل کردن، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، و مجدداً اونجا پدر 4 سال و 5 ماه حکم دیگه گرفت، باز هم به همون اتهام تبانی و تبلیغ علیه نظام. پیشتر پدر در دادگاه اصفهان توسط قاضی براتی حکم گرفته بودند و موارد اتهامشون هم تبانی و تبلیغ علیه نظام بوده و همکاری با دول متخاصم و تشویق مردم برای حمله مسلحانه علیه جمهوری اسلامی بوده که تا کنون هیچ کدوم از این اتهامات رو پدر نپذیرفتن، همونطور که در دادگاه اصفهان هم اعلام کردن، این بار هم در دادگاه انقلاب اعلام کردن که من دادگاهی که با حضور وکیل نیست و هیچ کدوم از مواردی که باید داشته باشه نداره، من در چنین دادگاهی از خودم دفاع نمی کنم و همچنین هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول نکردن. حکم پدر قطعی هستش و خودشون هیچ درخواستی برای تجدید نظر ندادن، چون گفتن اصلا من این بیدادگاه رو قبول ندارم. همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرن از بابت اینکه آیا به تهران منتقل میشن یا نه، چون این درخواست خانواده در طی مدت فقط این بوده که ایشون رو به تهران منتقل بکنن. اونطور که مشخص هستش میخوان پدر در تبعید باشه و در شهر دیگه ای باشه، چرا که ایشون فقط دو هفته یک بار امکان ملاقات دارند و به دلیل مسافتی که هستش از تهران گاهی همین ملاقات ها هم انجام نمیشه و همین هدفشون هستش که پدر دور باشه و الان در بندی که قرار دارن بسیار ایزوله هستن، هیچ امکان تداول اطلاعاتی نیستش، تماسشون خیلی خیلی کوتاهه، در حد 5 دقیقه هستش، فقط اجازه دارن با یک شماره تماس داشته باشن و ما بین صحبتاشون مدام پارازیت هست از داخل زندان، صرفا جهت این که فضا رو برای ایشون بسته تر کنن.
دلیل این که منتقل شدن به زندان اصفهان این بود که در گلپایگان بازداشت شدن یا اونجا ساکن بودن؟
منزل مادر بزرگم در گلپایگان هستش، هر از گاهی به اونجا سر می زدن. بعد از قتل مهسا امینی ایشون مدتی رو در تهران بودن، ولی اونطوری که خود پدر و ما نتیجه گیری کردیم این بودش که اینا قصد داشتن پدر به گلپایگان بره و حکمی که افرادی که از اطلاعات اصفهان اومدن و ایشون رو بازداشت کردن، حکمی که داشتن از اطلاعات تهران بوده. اینها میتونستن چند روز جلوتر ایشون رو بازداشت کنن، ولی صبر کرده بودن به گلپایگان بره، چون این برنامه‌ای که پدر داشت و چند وقت یک بار به اونجا میرفت رو در اطلاع بودن و خواستن از این موضوع استفاده کنن تا ایشون رو اونجا بازداشت کنن و به زندان اصفهان منتقلش بکنن.
اون وقت الان وکیل آیا اقدامی کرده در ایران یا ایشون خودشون نمیخوان که این اتفاق بیفته؟
پدرم امکان انتخاب وکیل رو ندارند، برای ایشون یک وکیل تسخیری انتخاب کردن که ما هیچ گونه تماسی با ایشون نداریم. یکی دو بار فکر میکنم پدر رو دیدن که اون هم به نتیجه این نرسیدن، چون ما اصلا قبول نداشتیم که برای ایشون بخوان وکیل تسخیری بگیرن. پدرم یک وکیل خارج از ایران دارن که آقای مقیمی هستش. خب همونطور که مشخصه اگر در داخل ایران هم وکیل باشه امکان دسترسی به پرونده رو نخواهد داشت. از همین جهت میتونیم بگیم که ایشون وکیلی در حال حاضر در ایران ندارن و خود پدر هم اعلام کردن که من در دفاع از خودم نیاز به هیچ گونه وکیلی در ایران ندارم و وکیل تسخیری هم قبول ندارم.
گفتگویی بود با تیما تبرزدی، دختر حشمت الله تبرزدی، درباره آخرین وضعیت او. اما 95% مردم در غزه به آب شرب سالم دسترسی ندارند. این را سازمان ملل اعلام کرده. مهدی بیگی در گزارش خودش از بحران آب در غزه میگه.
تصور کنید ساکن نوار غزه اید. از موشکباران جان به در برده اید و پس از تحمل ساعتها وحشت، شوک و مصیبت بیشمار، خسته و گرسنه و تشنه، مجروح، مریض و یا باردار، در بهترین شرایط برای 24 ساعت آینده اندک غذایی و تنها 3 لیتر آب و یا کمتر به دستتان برسد. انقدر ناچیز که برای درک بهتر شرایط مثالهایی میزنیم. به طور میانگین برای یک بار شستن کامل دستها به 4 لیتر آب نیاز است. برای یک دوش 5 دقیقه‌ای 60 لیتر و برای یک پخت و پز ساده دست کم 2 لیتر. با 3 لیتر آب شاید بشود تنها تشنه نبود. برای بررسی عمیق‌تر بحران آب در باریکه غزه با سید عمران علی، متخصص و محقق آب در مؤسسه تحقیقات بهداشت جهانی دهداله در دانشگاه یورک گفتگو کردم. آقای علی که در تورنتوی کانادا زندگی می‌کند، سالها در مناطق جنگی و یا بحران زده جهان از جمله سودان جنوبی، اوگاندا، رواندا و چند کشور دیگر مشغول تحقیق بر روی آب و مشکلات آبی بوده است. این ارزیابی او از مشکل کم آبی در غزه.
بیشتر آب غزه از زیر زمین تامین میشه. این آب از زیر زمین توسط پمپ‌های برقی بیرون کشیده میشه. پمپ‌ها برای کار کردن به سوخت گازوئیل نیاز دارن. حالا با نرسیدن سوخت دیگه این منبع تامین آب از کار افتاده. بخش دیگه‌ای از آب غزه از تأسیسات نمک‌زدایی تامین میشه. اونجا آب دریا رو تصفیه میکنن. برای این کار نیاز به انرژی و سوخت زیادی هست که اونها هم به خاطر نرسیدن سوخت دیگه کار نمی کنن. بخشی از آب هم از طریق سه خط لوله از اسرائیل تامین میشه که دوتا از اونها قطع شدن و تنها یکی از اونها در جنوب غزه کار میکنه که آب خیلی کمی رو تامین میکنه.
اینجا رفح در جنوب. نگاه صدها نفری که در صف طولانی پر کردن دبه‌هایشان ایستادند به آب کمجا نیست که از تنها منبع آب کل منطقه به دبه‌ها می‌ریزد. محمد مسئول پر کردن دبه هاست. شلنگ به دست از وضعیت آب میگوید.
آب پیدا نمی‌کنیم. مدت طولانی باید صف وایسی. بعضی مواقع آب بهمون میرسه، بعضی وقتها نه. تمام منطقه زندگیشون به این شلنگ آب بنده. حدود 20,000 خانواده چشمشون به این شلنگه. وضعیت خیلی وخیمه.
شرایطی که در آن خطر ابتلا به بیماری‌های واگیردار بالاست، به ویژه برای کودکان. بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، بیش از 30,000 کودک زیر 6 ماه و 52,000 زن حامله در غزه آب آلوده می نوشند. گزارش ها همچنین از افزایش ابتلای کودکان به سندروم کودک آبی حکایت دارند. سندرومی که در نتیجه پایین آمدن سطح اکسیژن در خون به آبی شدن و کبودی رنگ پوست می انجامد و در صورت عدم رسیدگی و درمان فوری منجر به کما و مرگ می شود. این برخی بیماری های دیگر از زبان سید عمران علی متخصص آب.
در شرایطی که تأسیسات نمک‌زدایی و تصفیه آب از کار افتادن، بیماری‌هایی که ما بیشتر در موردشون نگرانیم، بیماری‌های واگیردار ناشی از مصرف آب آلوده هستند. من اینجا از وبا، حصبه، اسهال خونی، هپاتیت آ و بیماری‌های دیگه صحبت می‌کنم.
بخش عمده آب در غزه از آبخانی که زیر سواحل شنی قرار دارد تأمین می شود. نزدیکی این آبخان به دریا باعث شده که آب موجود در آن بسیار شور و دارای نیترات فراوان باشد. ماده شیمیایی که وقتی مقدار قابل توجهی از آن وارد بدن شود باعث کاهش اکسیژن و مرگ سلول ها می شود. آنها که به سواحل نزدیکترند خود را به دریا می رسانند تا تنی به آب بزنند، لباس و ظرفی بشویند و کمی آب شور با خود ببرند. تنها راه زنده ماندن.
مجبوریم از آب دریا برای حمام و کارهای دیگه استفاده کنیم. این آب کودکان رو مریض میکنه. بچه ها نباید با این آب حموم کنن. در هر مدرسه 8,000 خانواده ساکن شده و همشون باید با آب دریا حموم کنن.
تا رسیدن آب آشامیدنی سالم، مردم چاره‌ای جز نوشیدن آب‌های موجود ندارند. از سید عمران علی به عنوان کارشناس آب و کسی که سالها در مناطق اینچنینی کار کرده پرسیدم در شرایطی مثل شرایط غزه به عنوان یک راهکار ساده و دم دستی برای زنده ماندن چه میتوان کرد؟ پاسخ او پس از مکسی طولانی خود نشانه ای از وخامت شرایط غزه است.
جوابش سخته، چون وقتی آب نیست چی کار میخواید بکنید؟ از کجا آب پیدا میکنید؟ میشنویم که مردم از آب غیر شرب مثل آبهای کشاورزی یا آب شور استفاده میکنن تا برای خانواده هاشون یه چیزی فراهم کنن. به عنوان کسی که در موقعیتهای جابجایی این چنینی کار کردم میگم که خطر بزرگ برای مردم پاتوژنهای موجود در این آبهاست که منجر به بیماری میشه. پس باید سعی کنن که این آبها رو ضد عفونی کنن. جوشوندن آب به خاطر نبود سوخت ممکنه سخت باشه، اما اگر بتونن سفید کننده خانگی پیدا کنن ممکنه کمک کنه. در مورد مقدار سفید کننده که باید به آب اضافه کرد، دستورالعمل ساده‌ای هست که در اینترنت هم پیدا میشه. حدود 2 قطره در هر لیتر آب قاطی کنن تا مطمئن بشن که پاتوژن نداره. این کار مهمه چون کمک میکنه بچه‌ها از آبی که به پاتوژن‌ها آلوده هستن نوشن.
گزارشی بود از وضعیت بحرانی آب در غزه و مشکلاتی که مردم در اون منطقه باش مواجه هستند از مهدی بیکی. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. بازخواهیم گشت.